شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همیانان عزیز، امروز مجدداً در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمت.
سلام عرض میکنم
منم
خدمت شما و شنوندگان
گرامی. خیلی سپاسگزارم خانم وفا. شنوندگان گرامی، همونجوری که مستحضر هستید، در دو سه گفتگوی پیشین در خدمت خانم وفا در رابطه با یک مجموعه مقالاتی که ایشون تحت عنوان کالبد شکافی مافیای نفتی نوشتن و در برخی سایت های خبری هم هست در خدمتشون بودیم. از اون کارهاییست که کمتر انجام میشه. بعد از اینکه خانم وفا مقدماتی در رابطه با مافیای نفتی، وضعیت نفت نفرمودن، راهایی رو که این مافیای بزرگ نفتی در ایران به خورد و برد درآمد نفتی مشغول است پرداختن. خانم وفا اگه اشتباه نکنم راجع به سه مکانیزم خورد و برد مافیای نفتی صحبت کردیم، درسته؟
بله.
راجع به یک قراردادهای بیع متقابل بود که مفصل در موردش صحبت کردیم. البته قرار شد که بعد از پایان یافتن این گفتگوها راجع به قراردادهای بیع متقابل یک گفتگوی ویژه بزنیم.
برای شخص بقیه یا بسیار تاریخی از این که چه قراردادهای مرسوم هست در مثلا مسائل نفتی.
بله.
و این که چرا در ایران مدود 8 ساله که روی قراردادهای بیع متقابل که این فرم نوعی هست به اصطلاح اصرار می‌ورزن. معایبش چیه؟ به اصطلاح مسلما مزایا داره و در مقایسه با سایر چیه و چه ایراداتی بهش میشه گرفت. بله. اونو بعدا باید مفصل راجبش صحبت کرد که چون الان وضعیت آینده نفت ایران درگیر این مسئله نوع قراردادها است که بسته میشه.
سازوکار دومی که دوستان برای به جیب زدن مبالغ هنگفت از درآمد نفت میگیرن طریق اعطای پیمانهای دولتی به بخش خصوصی، تاکید کنم به بخش خصوصی ناکارآمد و غیر متخصص سیاسیش، و روش سومشون که اونم همه در موردش میشنون و میدانن اون شبکه بسیار گسترده مافیایی قاچاق مواد سوختی است که در خدمتتون راجعش صحبت کردیم، و در روش چهارم این سوء استفاده ها به سبب عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه دولت است که شما راجع به جنبه های قانونی اینکه چرا نظر قانونی بایستی این درآمدها به خزانه ریخته بشه توضیح فرمودین در گفتگوی گذشته، و به چند اصل قانون اساسی و تبصره‌های و مواد قانون بودجه، لایه‌های بودجه اشاره فرمودین، و بعد در مورد صحبت از بهره مالکانه شد که شما به اختصار یه توضیحی در مورد بهره مالکانه دادیم که قرار بود اگر میشه امروز اون رو بیشتر توضیح بدیم که بعد این روش چهارم حیف و میل پولهای نفتی هم توسط دوستان مافیایی ما در ایران بیشتر بهش بخواهد.
خیلی ممنون از این
دوستان
جالبی که بسیار زیبای شما اگر این دوستان من نیستی به ساتون بکشتیم. خیلی ممنونم. و بله تا اونجا رسیدیم، این مسائل رو بررسی کردیم، به خصوص در شماره خط یه مقدار اشاره کردیم به کوخیل بسیار مختصر از این که از بعد از انقلاب وضعیت وزارت نفت به شرکت ملی نفت به چه شکل بوده، آیا بر اساس چه اساسنامه عمل میکرده در دوران جنگ چی کار کردن، و از زمانی که به اصطلاح دوره وزارت آقای نامدار زنگنه آغاز شد که به اصطلاح برای شرکت نفت مدیر عامل تعیین شد و الی آخر، تا رسیدیم به اینکه در بودجه سال 1384 یک تبصره به نام تبصره 11 به اصطلاح که اومد که در واقع این تبصره در سبب تغییر مناسبات و مقررات مالی میون دولت و شرکت ملی نفت در این زمینه بوده. بله، حالا قبل از اینکه وارد این تفسیر بشیم، چون اساسش بر اصطلاح بحر مالکان میاد و در شماره قبل به علت زیر وقت من مختصرم فقط معنیشو گفتم، مثلا خود بحر مالکانه یعنی چی، ولی الان حالا یه مقدار باید چون بحث اصلی است بین به اصطلاح کسانی که اون بخشی از مدیران نفتی که معتقد بودن این مناسبات رو باید سر و سامان داد، مناسبات مالی بین دولت و شرکت نفت رو، و اعتراض داشتن به وضع فعلی و اینکه مجلس به هر حال قبول نکرده این میزان به اصطلاح بحر مالکانه رو، یا کسان سر و سامان اون شکلی هنوز اون مناسبات مالی داده نشد. این چون بحث اصلی میون موافقان این تغییر در بحر مالکانه و مخالفانش هست، من اگر اجازه فرماد بیشتر توضیح بدم.
خواهش میکنم.
مختصر باز میگم، بحر مالکانه به اصطلاح از نقطه نظر یه معنی به اصطلاح عادی داره، معنی اصلیش این است که شما یه کالایی یه موقع دارید مثل نفت، مثل منابع طبیعی، مثل حتی بعض موقع زغال سنگ هم جوش محسوب میشه، یا به اصطلاح نفت و گاز و اینا، این منابع شما چون تجدید ناپذیرن، یعنی زمانی تمام میشه منابع به اصطلاح که در ایران هم ممکن قانون اساسی، بند قانون اساسی که در خدمت شما در شنوندگان محترم عرض کردم، این جزء انفال محسوب میشه و مالکش مردم هم. برحال این نوع کالاهای در واقع ویژه یک به صلاح ارزشی داره که این ارزش رو حالا میای تعیینش رو میرسیم بهش، این ارزش رو باید قبل از اینکه به فروش برسه تعیین میکنن این مقدار ارزش رو، میگن این بهرش به صلاح پولی دولت این بابت هر بشکه نه بابت مقدار مشخصی اینه تو که اگر داره میشه به دولت تحت عنوان بهره مالکانه. خب این به اصطلاح در واقع میشه گفت که یک معنای دیگری هم این چیز داره، چیش میگن بحر مالکانه داره، و اون این است که شما یه معنای اقتصادی میتونید برای چیز برای بحر مالکانه مشخص کنید، و اون جریانش از این قراره که حالا من یه معذره کنی چیزم خدمتون بگم، چون تو ذهنم همینجور مرتب این جمله میاد که این رو هم عرض کنم خدمتون، برای اینکه در شماره قبل ما خیلی مختصر بدون که وارد معانیش بشیم توضیح دادیم که بحر مالکانه تنها صرفا فقط بحر مالکانه نیست، بلکه انواع اقسام مالیات هایی هم هست که میتونه شرکت های نفتی داخلی کشور، حالا وابسته به دولت باشه یا کاملا صرفا خصوصی باشن، اینها به چیز باریست به سلام دولت میده، انواع اقسام مالیات ها، حالا سود و سهام هست یا غیره، این فقط بحر مالکانه نیست، شکل‌های مختلفی در کشورهای مختلف تجارب مختلف شکل‌های مختلفی رو به خود گرفته، این به اصطلاح سهمی که دولت بابت منابع طبیعی از شرکت‌های نفتی دریافت میکنه. و حالا به اون بازم میرسیم، بحر مالکانه به معنای علاوه اقتصادیش به معنای ارزش و بهای اون منابع طبیعی پیش از برداشتشونه، یعنی بهای اثبات شده اما استخراج نشده رو با توجه به قیمت نفت و بازارهای جهانی و به اضافه به های استخراج و بقیه عوامل که تاثیر بذارن و قیمت نفت این رو تعیین میکنن و قیمتی که برای نفت استخراج شده به صلاح گذاشته میشه این رو بهش میگن بهره مالکانه، یعنی ارزش اون منابع طبیعی تعیین به صلاح تعیین شده و قیمتی که برای نفت استخراج نشده گذاشته میشه این رو بهش میگن بهره مالکانه. پس در واقع بهره مالکانه اون ارزش منابع طبیعی که به صورت ذخایر هنوز در مورد نفت، هر بشکه نفتی که استخراج میشه لازمه که یه مبلغی در ازای این استخراج به عنوان بهره مالکانه از طرف مثلا شرکتی که استخراجش میکنه به دولت پرداخته بشه. حالا در ایران در حال حاضر بازار به اصطلاح انحصاری داره، الان در حال حاضر فرض کنید اگه بخوان چند تا شرکت نفت در ایران میبودند که بازار رقابتی رو میجون شرایط رقابتی بود جنبید ما در این کشور غربی شاید شخصیم به وجود میوردن و فناوری های مختلف هم داشتن و بهش مجهز بودن، بعد میمدن میون این شرکت ها بالاترین قیمتی که هر یک از این شرکت ها پیشنهاد میداد به عنوان بهره مالکانه در نظر گرفته میشد. حالا در واقع ببینید چجور بگم، برای مسئله علا توضیح میدم خدمتی، یعنی باید کمی دقیق تر این قسمت رو بگم که ببینید شرکت های نفت جهان با یک در واقع یک ماهیت تجاری داره، یعنی ذخایر هیدروکربن کشورشون رو که دارای میده به صلاح یا دارایی به صلاح یا تبدیلش میکنن به دارایی های تجاری و بر به صلاح ارزش این ذخایر هیدروکربنی افزوده میکنن و در واقع رشدش میده.
بله.
این جدا از بخش ادغامش در اقتصاد داخلی ها حالا به شکل پتروشیمی یا غیره درگه در کل خود در مرحله بین به صلاح و استخراج تا فروشش مقدار عملیات تجاری در این روی این انجام میشه، یعنی یک فرایندی داره، شرکت ها میان یکی استخراج میکنن نفت رو بعد حالا تبدیل های مختلفی هم روش انجام میشه تا از مرحله استخراج تا مرحله فروش به اینا میگن این عملیات تجاری. این عملیات تجاری در واقع یک نظام مالی ویژه خودش رو بطلبه، چون نفت و گاز اینا مثل کالاهای عادی نیست، موقعیت خاصی داره، تقاضاهای خاصی ازش میشه، قیمتش خارج از سر میشه کالاهای دیگه تعیین و بالای پایین میره، بنابراین یک در واقع یک نظام مالی ویژه خودش رو طلب میکنه این فرایند تجاری که از استخراج تا فروش نفت انجام میشه. حالا این رو بهش میگن در واقع ذخایر نفت به صلاح نفت و گاز این کشوره، یا حتی همچون که خدمت رو از کردم زغال سنگ و اینا یک روابط قوانین تجاری روش حاکمه که بهره مالکانه که در ایران مطرح شده خیلی در کشور زیاد کشوران وجود داره که دارای نفت هستن، این در واقع میخواد این یک سامان مالی بده به این مناسبات مالی مشخص شده برای این عملکرد از فرایند استخراج تا فروش و رابطش با دولت، اینو یه سامان مالی میخواد بده. حالا در واقع اگر که نظام بهره مالکانه برقرار بشه، شرکت نیمه نفتی که اون نفت رو استخراج میکنه حالا سود بکنه یا ضرر بکنه باید این بهای تعیین شده بهره مالکانه رو به دولت بپردازه، تو کشورهای دیگه هم مرسومه، یعنی صرف نظر از اون سودی که حاصل میکنه لازمه در ازای هر بشکه مبلغی به عنوان بهره مالکانه به دولت بده. اما به اصطلاح چون ارزی این گونه منابع به اصطلاح تجدید ناپذیر به علت اینکه ضریب کشش ارزششون کمه، به چه معنی؟ ببینید وقتی که تقاضا بالا میره برای نفت قیمتش هم قیمت این هم مثلا من بالا میره، درسته؟ در واقع در بازار رقابتی عرضه باید متناسب، یعنی بالا بره دیگه، یعنی عرضه انجام بشه، ولی در مسائل مثل نفت و گاز عرضه نمیتونه متناسب بالا بره.
یعنی با یک درصد افزایش، به عنوان مثال یک درصد افزایش در تقاضا برای نفت، عرضه نفت معادل اون بالا نمیره.
نمیره. چرا حالا نمیره؟ برای اینکه تولید نفت از مرحله شما باید جذب سرمایه گذاری کنی، یک، بعد طرح اکتشاف داشته باشی، بعد اون طرح اجراش کنی و بعد برداشت کنی. این اینا در کوتاه مدت ممکن نیست، مثل مثلا بعضی از ساختن نوشابه و غیره نیست که حالا فوق یه مادون بعضی خواهی اینو به صلاح تولید نفت 5-6 سال حداقل از لحاظ زمانی وقت میبره و در این عرضه کالاهای مثل نفت و گاز نمیشه به اندازه اون میزان تقاضاش پارالل بالا بره، چون به صلاح نمیتونه روش کنه. پس وقتی تقاضا بالا میره قیمت هم افزایش پیدا میکنن، در به صلاح این موقع تولید کننده در واقع بدون از اینکه در تولید محصولش و در نوعش بخواد تغییر ایجاد کنه، یعنی کاری روش بکنه و حتی هزینه جدیدی هم بکنه، یک سود کسب میکنه.
بله.
درسته؟ پس یک سود به عنوان مازاد تولید کننده نصیب تولید کننده میشه.
بله درست.
این درآمد در واقع از لحاظ اقتصادیش میگن رانت دیگه. حالا نه به اون معنی که ما منفی مثلا یه اقتصاد رانتی ایران، اونم همین معنی است که یعنی شما بدون که عمل رو روی کالایی کرده باشین یه دفعه سود کسب کنید. از انحصار اطلاعات بگیم به هر چیز رانت هم راستی یه موضوع جالب است که باید چون به بخش نفت مربوط میشه که انواع و اقسام و شکلهای رانت خواهی در ایران چه شکله، چه شکلهایی داره، تنوع این رانت ها در ایران علت چیه، چون خود اونم رفت پیدا میکنه مثلا به همین سیستمی که در مسئله نفت و گاز ایران نه این رانتی که منه کناره بحر مالکان در دولت محسوب میشه، خود رانتایی که از این وسط خورده میشه مثلا این هم چقدر هست، اونم یه موضوع خودش جالبیه که رد پیدا میکنه مسئله مافیا نفت. حالا به الهار به موقع بهش میرسیم انشاءالله. ولی این رانت یعنی این که یه دفعه چون تقاضا بالا میره و تولید میتونه همزمان بالا بره، قیمت میره بالا و بنابراین یه سودی رو نصیب تولید کننده میکنه بدون اینکه هزینه کرده باشه اون تولید کننده یا در به اصطلاح کیفیت نفت تغییری داده باشه، این مزیت در واقع به علت ماهیت منابع طبیعیه. برخی دولت ها این مالیات رو به جای بهره مالکانی میگیرن، برخی هم اینو میگیرن هم این رانت رو میگیرن هم بهره مالکان، یعنی هر دو رو با هم. وزارت نفت در دوره آقای زنگلی میگفت ما باید یک نظام مالی شرکت نفت برای شرکت نفت معین بشه و یک چارچوب های نظام مالی مالیاتی بین دولت و شرکت نفت به صلاح ایجاد بشه و این نظام مالیاتی منظور نظر طراحان طرح بهره مالکانه بود تا شرکت نفت بالاخره در زمین ها بدونه به تکلیف خودش رو بدونه و بدونه در چه جاهایی باید پرداخت کنه، کجایی باید مالیات بگیره. حالا نظام مالیاتی که به اصطلاح یا ارتباط مالی دولت ها با شرکت در واقع در خیلی از کشورها در چهار زمینه به اصطلاح بودش هست. یکی بهره مالکان است، یکی مالیات به اصطلاح هم که گرفته میشه مالیات که خدمت از کدام ران، یکی مالیات بر درآمد، یکی هم سود سهام. خصوص که شرکت نفت یک به اصطلاح شرکت وابسته دولت ده و بنابراین به اصطلاح سود سهام به دولت بده. حالا این طراحان میگن اگر دولت بخواد به صورت کارایی اقتصادی شرکت نفت رو بالا ببره، باید اجزای این به صورت رژیم مالی یا مناسبات مالی رو یک طور تنظیم بکنه که یک کارایی شرکت رو انجام ببره. در واقع اینجوری عرض کنم خدمتون که شرکت نفت رو طراحان این مسئله بهره مالکانه به عنوان یک شرکت به معنای واقعی کلمه، یک شرکتی که انتفاعی هست میخواستن شرکت نفت رو،
بله.
نه به فرمی که از دید اونها الان این شرکت نفت داره. حالا میرسیم بزن خدمتون عرض میکنم چه فرمی رو میخوام. حالا بعضی موقع ها این دولت ها در مورد به اصطلاح حتی منابعی که ذخیره نفتی یا گازی که دارن که تولید ازش صرف نمی کنه، میان از میزان این بهره مالکان کم میکنن و بر رانتش اضافه میکنن. یعنی اینکه اگر یه دفعه قیمت نفت بالا بره، دولت سهم خودش رو در قالب رانت یا حالا اسپیشال تاکس بهش میده از شرکت نفتی دریافت میکنه و این کار در واقع برای این انجام میده که این شرکت رو برای سرمایه گذاری تقویت کنه که بتونه به اصطلاح برداشتش رو بالا نگه بداره. مثلا در چه جاهای انجام میشه؟ در مواقعی که عمر به اصطلاح چاهای نفت اینقدر زیاده که تولید به اصطلاح بهره برداری ازش زیاد صرف نمیکنه. مثلا انگلستان تا 20 سال پیش بهره مالکانش 24% بوده، ولی بعد که همینجور چاها عمرشون بالا رفت، این بهره مالکانه رو آورد پایین، گفت اون مالیات رو میدم به اصطلاح، میخوام اون که به اصطلاح هرچی که بیشتر بعد انجام بکنه دیگه، تولید به شرکت نفت باید به اصطلاح کمک بکنه، یا اینکه این انگیزه رو داشته باشه که از این چاه‌ها نفت استخراج بکنه و به فروش برسونه. و در واقع حدود مثلا چند سال پیش، 5 سال پیش بود فکر کنم، بهره مالکانه تو انگلستان صفر شد و این میزان بهره مالکانه رو به جاش الان اون رانت رو میگیره. اینا به اصطلاح در واقع یک نوع ایجاد انگیزه است برای شرکت های
یعنی در واقع وقتی عمر باقی مانده یک چاه کمتر میشه، بهره مالکانه رو با اون
زیاد ازش، ولی این که اون چاه ها رو نمیره همینجوری بدون برداشت، میاشه به اصطلاح میزان بهره مالکانه رو کم میکنن، اون چیزای کشوری مرسوم رو دارم خدمت بله. تا اینجوری شرکت براش ایجاد انگیزه بشه به دیگه که خب از یه سهمی هم کمتر میدم و بنابر این ولی برم تولید کنم تا بتونم به اصطلاح این میزان نفت رو از تو چاه ها در آلم دیگه بازم ادامه تونید.
برای اینکه هرچی عمر چاه کمتر بشه، به صلاح هزینه یا مقدار نفت قابل استخراج کمتر میشه و هزینهش هم بیشتر میشه. بله میفهمید.
حالا وضع شرکت نفت در حال حاضر در ایران به اصطلاح اینجور وصفش میکنن طراحان اینتر، میگن که در واقع یک نظام کارآمد فنی اقتصادی که هدفش این باشه که کسب بیشتری درآمد بکنه از صادرات نفت و گاز در ایران وجود نداره. بعد اینکه درآمدهای حاصل رو از صادرات نفت خام رو که البته بعد اون چیز ماده قانونیش هم بعدا خدمتتون عرض میکنم، درآمد حاصل از صادرات نفت خام رو شرکت ملی نفت ایران به عنوان تولید کننده بهش اختصاص نداره، یعنی باید بین دولت و بعد انگیزه میگن نداره شرکت ملی نفت برای افزایش تولید و حتی کاهش هزینه تولید و سرمایه گذاری، سودی نمیبره اون چنان، بنابراین انگیزه هم میگن نداره. به خاطر همین زیاد هم به نرخ‌های بین‌المللی فروش نفت خام حساسیت نداره. و این یک مسئولیتی هم در عهده شرکت نفت این است که این یارانه‌های حامل‌های انرژی را که در واقع تو کشور دیگه وظیفه حاکمیته از شرکت نفت میخوان که پرداخت بکنه. مثلا اینا رو بپردازه. خب میگن به این ترتیب این شرکت نفت اصلا یه شرکت انتفاعی نیست، همش وظیفه داره، ازش وظیفه میخوان. پس اومدن در دوران حکومت آقای خاتمی این طرح بهره مالکانه رو به اصطلاح پیشنهاد کردن و میگن که دولت یک مزیت هایی داره از این نظام مالی جدید که تحت عنوان بهره مالکانه وضع میشه و میشمارن، میگن هم دولت درآمد حد اکثر کسب میکنه، یعنی از چند زمینه که بهره مالکانه، یکی رانت، یکی سهم سهام، دو اینکه درآمدش قابل پیش بینی میشه، میدونه اینقدر مثلا اگر نفت استخراج میکنی اینقدر مثلا آینده بهره مالکانه به این مثلا داده میشه، اینقدر برای قیمت ها مثلا نفتی اینقدر مالیاتش هم به این شکل میشه، قابل پیش بینی میشه. حالا من آقای عبدالله همین جز دقت بفرماد، این نقطه حساس همین مسئله هم مشخص شدن یا ایجاد ثبات در درآمدهای قابل پیش بینی. چرا من میگم حساسه؟ اگه شما نوع نظام حاکم در ایران رو نگاه کنید، تنها چیزی که میخواد مشخص باشه میزان پیش بینی شده درآمده.
بله.
یه چون برای دولت تنها که پیش بینی نمیشه، یعنی مشخص نمیشه که، برای دولت هم میشه. و این یک نظام استبدادی که انواع اقسام سازمانهای ترور و غیر داره و خرج این ور و اون ور نظامی و غیره و این همه نهاد داره، نهاده خود ساخته و مافیا میخواد اصلا محل بسیار درآمدش این چیز هست که همچین نظام که نمیخواد این درآمدها قابل پیش بینی باشه.
درسته.
درسته. یعنی میخوام بگم علتهای من نمیگم به تمام این طرح موافقم که بهره مال خود این بحثیست که در خیلی صریح میگم هیتری دستالا تخصص من نیست، من خود من از مطالعه زیاد متوجه ضعف و قوت های جریان میشم، مسلما کسانی که رشته چیزیشون این مثلا از نظر حقوقی بررسی این مسائل یا اقتصاددانان مجرب ایرانی و دلسوز و مثلا مستقل ایران، اونا باید نگاه کنن روی منافع و حقوق ملی که ببینن این طرحهای طرح ارائه شده برای بهره مالکان چه ضرره یاره ایران داره، آیا با خصوصیات ویژگی اقتصاد ایران مثلا تاریخچه نفتی ایران ویژگی های حتی چاهای نفتی ایران میخوره نمیخوره، موقعیت سیاسی ایران، موقعیت ژئوپلیتیک ایران، اینا همه مسائلی است که نمیشه که کپی برداری کرد از کشوری مثلا مثل انگلستان که ما بگیم ما 24% ترینگم ما 24%، تمام اینها دخیلن در نوع تصمیم گیری نظامی که نظام مالی که بین شرکت نفت و دولت مثلا میخواد برقرار بشه. ولی من منظورم این است که ببینید یکی از چیزهایی که این طرحی که در سال 84 چیز خیلی زودتر ولی در واقع در تفصیل 11 1384 عنوان شد صریحا و مجلس پیشنهاد شد، مسئله یکی از باندهایی که روش تصریح میکنن و میگن که این ایجاد درآمدهای قابل پیشبینی برای دولت میکنه و شما خودتون حد بزنید دعوای دست به دست مافیا به کجا میرسه که آیا میخوان این اصلا خود کل نظام میخواد این درآمد ها قابل پیش بینی باشه یا نباشه.
بله.
از این نقطه نظر میگم شما تصور میفرماید به اصطلاح اونج فاجعه را آدم اینجا متوجه میشه که تو گیومه، چون ما میدونیم آقای احمد نژاد برای تقلبی اومده سر کار، رئیس جمهوری کشوری وقتی بگه تمام حساب‌های خارجی ارزی خارج در بانک‌های خارجی ایران رو وارد کنه و به مثال چند نفر معتمد آقای رئیس جمهور بریزن،
بله،
با یک همچین طرز فکری چجوری میشه این نظام حاضر میشه درآمدهای قابل پیشبینی داشته باشه که به اضافه دخل خرجش مشخص باشه؟
بله.
بنابراین من تاکید کردم که این قسمت حساسشه، این مخالفت ها بسیارش به خاطر همین این است که مجموعه این نظام به نظر من مایل به مشخص شدن و قابل پیشبینی شدن درآمدهای نفتی نمیخواد باشه، یعنی پیش فروش ها رو نفت کاغذی و بورس بازی ها اینا رو همه رو باید بتونه یک نظام استبدادی مخفی از دید مردم پیش ببره. برحال از مزیت های دیگری که طراحان این نظام مالی جدید یعنی نظام بهره مالکانه برای دولت میشمردن این بود که به اصطلاح هم مسئله مالیات هم سود سهام اینا همه شفاف میشه، شفاف شفافیت در مسائل امروز که مثل جناب اسم الله برای چیز نظام استبدادی درش مثل چیزه به سفر میکنه از شفافیت نمیخواد در مسائل مالیش و بعدش هم حتی یارانه های پرداختی از سوی دولت میزانش مشخص میشه مجبور میشن به اصطلاح یک روش اتخاذ بکنن که دولت امکاناتش رو داشته باشه این پرداخت ها رو انجام بده، یعنی در واقع تعدیل پیدا میکنه نسبت به موقعیت الان اون میزان سرسام آوری که الان یارانه های چیز دارن مثل خصوص سوختی در ایران دارن. و مسئله به هر حال رابطه بین دولت و شرکت ملی هم شفاف میشه، باز امریکه اجتناب میکنن ازش، خود کلیت نظام به نظر من ازش اجتناب میکنن. در حال حاضر به نظر طراحان نظام مالی جدید این نظام مالی کنونی شرکت ملی نفت بسیار مبهمه و معلوم مشخص نیست که پرداخت های شرکت ملی نفت ایران به دولت تحت اصلا چه عنوان صورت میگیره. در همین عدم به اصطلاح مشخص نبودن است که حتی وارد شدن به حساب خزانه هم امریست که مورد به اصطلاح سؤال من بود و دنبال کردم این مسئله رو در این سلسله مقالاتون به اصطلاح جوابای ضد نقیضی که میدن مسئولان نفتی و به اصطلاح آمار ارقام اینا باعث میشه این به ذهن بیاد که این پرداخت رو صورت گرفته یا نگرفته. حالا من برام دولت کنونی امین نیست که بگم حالا به حساب خزانه ریختم پس جای خوب رفته، نه، مثلا این که یه ربط وجود داره مثلا این یک رابطه قانونی وجود داره یا نداره، اگر نداره کجا رفته، دست کی هست، اینجاست که اون محل خورده برد مافیا است. این حرف من بود در این سلسله مقاله. حالا به هر حال باز خدمت رو عرض کنم که طراحان این نظام مالی جدید میگن که در حال حاضر چون شرکت نفت باید طبق تفسیر اون قانون 1358 که دفعه قبلم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کردم تمام درآمدهای شرکت ملی نفت رو به حساب خزانه کشور بریزه، در این حساب این شرکت ملی نفت ایران در واقع اینا معتقدن که نقشش به سر تنزل پیدا کرده به یک مرکز هزینه اداری و فقط وظیفه داره، در صورتی که اگر یک شرکت به معنای واقعی بود شرکت در واقع یک هر شرکت یک مسیر انتفاعیه و هدفش این است که باید رشد کنه از منابع و فعالیت هایی که انجام میده به اونها بیشتر سود رو ببره، ولی شرکت ملی نفت ایران الان اینجور نیست و فاقد اون انگیزه هاییست که بخواد حتی فعالیتی حتی در جذب سرمایه گذاری یا استخراج تولید بکنه. برحال باز در زمینه دادن یارانه ها میگن که البته حرف درست میزنن، یارانه رو شما در واقع عکس مالیاته و هر دولتی به اصطلاح دولت ها که مراتب انتفاعی نیستن که میگه که اگرم دولت تصمیم بگیره در چارچوب اجرای عدالت اجتماعی یارانه به یک مسئله کالایی رو تعلق بده، در واقع این رو حاکمیت رو که باید به عهده بگیره. در تمام دنیا شرکت های فعالیت اقتصادی میکنن و هدفشون این است که یک حد اکثر ارزش افزوده و سود اقتصادی رو در فعالیت های خودشون به دست بیارن. دولت ها میان از مؤسسه اقتصادی مالیات میگیرن طبق قانون، اون مثلا به اصطلاح در اعطای یارانه ها هزینه میکنن اون مالیاتی که از شرکت ها میگیرن، ولی واگذار کردن پرداخت این یارانه ها به شرکت ملی نفت باعث تضعیف شرکت ملی نفت شده. این نظر طراحان طرح بهره مالی نظام مالی جدیدی که تحت عنوان بوجود بودن بهره مالکانه در سال 84 توصیه کرد. و بعد همونجور که خدمت رو عرض کردن میگن طبق اون تفسیر 1358 که شرکت نفت موظف تمام درآمدها رو به حساب فروش حاصل از فروش نفت رو به حساب خزانه دولت میشه، این تبدیل کردن شرکت نه فقط به یک سازمان اداریه و در با این دید انتقاد میکنن به این شکلی که کسانی که اون کسر رو تصویب کردن در واقع فقط به سود حسابداری شرکت نفت توجه کردن. سود حسابداری چیه؟ سود حسابداری نگست که شما از سرمایه گذاری هزینه رو کم میکنید،
بله.
در صورتی که در واقع باید به سود اقتصادی شرکت ملی نفت توجه میکردن. سود اقتصادی نگست که شما هزینه فرصت رو هم حساب میکنید دیگه، یعنی برای که چیز رو ببری از سود اقتصادی رو ببری بالا، علاوه بر سود حسابداری شما ممکنه یه دفعه بر اساس این که این فرصت ها رو قیمت بشماری یا نه، ببینی یا نه، سود ببری، اگر هم ندونی ضرر میکنی. یعنی میخوام بگم که شرکت نفت ملی ایران ممکنه از نقطه نظر سود حسابداری در واقع بگم که سرمایه مالی هزینه سود کرده، ولی از نقطه نظر سود اقتصادی اون فرصت هزینه فرصت سودی نکرده و شفا ضرر هم بده در مقایسه با خیلی از شرکت های نفتی دیگه. حالا سوال اینجاست که سوال اساسی اینجا مطرح میشه که آیا چون خیلی که میگن نه شرکت، من هم جز اونا هستم که مخالفت میکنم، بطرح چرا من بازی دیدی دیگه مخالفت کنم، اینکه این شرکت ملی نفت که در قبال این باز پرداخت پول به دولت تحت عنوان بهره مالکانه، حالا یا رانت فلان یا سود و سهام اینا، در واقع میشه مالک نفت ایران. درسته یا نه؟ یه شرکتی میشه مالک نفت، وقتی میگیره پول میده به چیز، میده به دولت، بقیه سودش هم میره برای شرکت. و در سابقه که ایران در نمی کرده در صنعت نفت و فلان داره، این یه نوع ایجاد وحشت میکنه در چیز که یه دفعه مالک نفت ملی بود، یه دفعه شدن یه به پدر مادر این شرکت خصوصی کیان مالک نفت میشه. از نقطه نظر اقتصادی تجاری نگاش کنید، بله، هر کسی که در واقع چیزی رو میخره مالکش میشه. از طرف دیگه شرکت ملی نفت ایران هم دولتی، سهامش هم دست دولته، اما در واقع به اصطلاح ایرادی که من دارم این است که حالا انشاءالله میرسیم در بحثای بعدی که راجع به همون پیمانکارمون داخلی که گفتیم صحبت بکنیم، این که گیر اصلی ایران در نوع مدیریتشه، در نوع وجود همچین نظام استبدادیه که شما یک زیرساخت هایی میخواد این کار ایجاد یک شرکت نفتی که در بازار رقابتی هم حتی بخوان اینجوری نگاش بکنیم عمل بکنه، این زیرساخت هایی میخواد که در حال حاضر اقتصاد ایران فاقد اونه و در به خصوصی شدن های این به اصطلاح به این معنا معلوم نیست از انحصار به اصطلاح رانت اطلاعاتی کیا بهره میبرن. این حرف منه. بگذاریم که دولت اسرائیلی بزرگترین دزده.
بله.
اینا این مسئله نیست که شما امروز فردا فلان چیز خصوصی بکنی. خب مسئله خصوصی همه ملت ایران که دارای اون اطلاعات نیستن، این برای یک نظام استبدادی انحصار اطلاعات هست، آدم های خاص وجود داره، مثلا در زمان آقای فلانیان اعضای وواک بهترین معاملات اقتصادی رو میکردن چون انحصار اطلاعات دست اون نبود، بقیه مردم که شرکت مستقیم ندارن و مشارکتی در امور اقتصاد ندارن، آزاد نیستن در این زمینه. پس بنابراین ایجاد ترس، این ایجاد رسلا این ترس از چندین زمینه موجهه. در این است که تا زمانی که یک نظام استبدادی در ایران حاکمه، این به صلاح این خصوصی کردن ها در واقع هم حسی رو ایجاد میکنه در مردم از تک تک آهاد ملت، مثل واریز کردن همه حساب های بانکی خارج کشور به حساب شخصی دوستان آقای احمدی نژاد.